بودن یه شأن دیگری داره مقدمه که یه منصب علاهدهی میخواییم ما به تو بدیم. این یه جائر قدر ناسه ما. این معلوم میشود که ابراهیم پیغمبر بوده، رسول بوده، این مراحل رو طی کرده بوده. ولی یه مرحله دیگر بوده که هنوز ابراهیم نرسیده بوده، نرسید مگر بعد پایان دادن تمام آزمایش ها. آیا این نشون نمیدهد که در منطق قرآن یه حقیقت دیگری هست؟ اون نامش امامت هست. بگی منش چیست؟ امامت یه هست. در حدی قرار بگیرد که به اصطلاح یک انسان کامل کامل باشد، که این انسان کامل کامل به تمام وجودش میتواند پیشوای دیگر را باشد. ابراهیم فوراً او وقت یاد ذریه‌اش و نسلش میفتد. خدایا بعد ذریه من چطور؟ از نسل من چطور؟ جواب میدهند که لا ینال و عهدی الظالمین. اولا مسئله امامت است. این است که شیعه میگن امامت را با خدا، امامتی که ما میگیم با خدا، بلکه یه قرآن میگه عهدی، این عهد من است نه عهد مردم. ما وقتی که بدونیم امامت غیر از مسئله حکومت را دیگه تجرم میدیم، تجرم میکنیم، میگن آقا حکومت با خدا که با مردم. بابا این حکومتی که ما داریم میگیم غیر از این امامت است. این عهد من است و عهد من به ستمگران فرزندانتو نگیرستم. همسی بود نگفت نه به طور کلی، نگفت آره به طورش، چون اینجور تفکیک کرد ستمگرانشون کنار گذاشت. ستمگرانتو کنار گذاشت پس قیل ستمگران باقی میموند. پس اجمالا نشون میده در نسل ابراهیم آیه دیگر قرآن هست و جعل ها کلمتا باقیتا فی عقبهش، در باری همین ابراهیم هست. این دایی حقیقت باقی در نسل ابراهیم خداوند باقی گذاشت. او وقت مسئله ظالمی پیش میاد، چون این آیه ظالمی هم همیشه ائمه استدلال کردن از اینجا. مقصود ظالم چی؟ ظالم در قرآن همیشه تفسیر شده دیگه. در نظر قرآن هر کسی که به نفس خودش ظلم بکند یا به غیر ظلم بکند ظالمه. در واقع مردم همیشه ما ظالم به غیر رو میگیم ظالم، کسی که به حقوق مردم تجاوز میکنه. ولی قرآن که میگه ظالم اهم است از کسی که به غیر تجاوز بکنه یا به خود. اونی که به غیر تجاوز بکنه باز به خود ظلم کرده است. در قرآن زیاد است راجب این که ظلم به نفس را شرح داده. یعنی یه آدم منزه از گناه، یک آدم منزه از گناه. اینجا آقای طباطبایی از یکی از اساتیدشون نقل میکنن، میگن که ابراهیم که سوال کرد درباره فرزندانش، نسل ابراهیم ذریه ابراهیم از نظر به اصطلاح بد بودن و خوب بودن از به این دو تفسیر میشه. یکی این که ما فرض کنیم یه افرادی در همه عمر ظالم بودن، اول آخر تا آخر عمر همیشه ظالم بودن. یکی این که فرض کنیم که در اول عمر ظالم بودن، در آخر عمر خوب شدن. یکی این که در اول عمر خوب بودن، در آخر عمر ظالم شدن، بعدها ظالم شدن. یکی این که هیچ وقت ظالم نبود. میگن که احتمال این که ابراهیم این امامت را با این شأن بزرگی که خود ابراهیم که دیگه میدونست وضعیت چه قراره، بعد از دوران نبوت و رسالت بهش میگن چنین منصبی رو میگه، دیگه این منصب را برای اون بچه های خواسته که از اول عمر تا آخر عمرشون اینها ظالم و بدکار بودن. پس این تقاضا رو ابراهیم نمی کنه، محالش این تقاضا. همچنین محال از ابراهیم تقاضاش باشه برای اون بچه هاش که اوایل عمرشون خوب بودن اما الان که میخوان بهشون این منصب رو بدن برن، اونم مورد تقاضای ابراهیم قرار میگیره. ابراهیم اگر تقاضا کرده باشد برای فرزندان خوبش تقاضا کرده. حالا خوبا دو قسمت، خوبایی که از اول عمر تا آخر عمر همیشه خوب بودن، یا خوبایی که اول بد بودن حالا خوب بودن. قرآن وقتی میگه که عهد من به ستمکاران نمیرسد، وقتی که مورد تقاضای ابراهیم مشخص شد که از این دو تا جواب نمی کنه، پس شامل کسانی میشه که اگرچه حالا ظالم و ستمگر نیستن، ولی در گذشته آلودگی داشتن، سابقه خوب نیست. لا ینال عهد الظالمین، اونایی که سابقه ظلم دارن نه، اما اونی که بالفعل ظالم است و یا همیشه ظالم بوده یا اگر هم قبل نبوده بالفعل ظالم، اون که مورد تقاضا نیست. پس قرآن نفی میکنه اون که سابقش بده. این از روی اینجا شیعه استدلال میکنن، میگن امامت امکان نداره به کسانی برسد یه دوران از عمر خودشون رو مشرک بودن. این هم از کنم که بحث ما در باره این آیه صلی الله علیه وسلم.
آقای مهندس شمیده، بسم الله الرحمن الرحیم. از خانم که بنده در اولین جلسه که راجب امامت صحبت بود حضور داشتم و متاسفانه در جلسات بعدش این سعادت رو پیدا نکردم، ولی خب نوار صحبت ها رو گوش کردم و ازش استفاده کردم. ولی یه عقیده کلی راجع به این مبحث و طرح امامت داشتم که اون رو پیغام داده بودم و اون این بود که معتقد بودم که مسئله امامت و خلافت رو به این شکل طرح کردن نمیتونه مفید واقع بشه و صحیح اینه که اگر میخوام این مسئله رو اونطوری که هست بررسی کنیم، از مخالفین هم در جلسه حضور داشته باشن و بیان و مطالبشون رو بگن، اون وقت از برخورد عقاید مخالف و موافق بر حقیقت بجهیم. و کارشون خیلی ساده بود. در ایران و در تهران افرادی هستن که خیلی روشنن، اهل تسنن، در دانشگاه معقول هم تدریس میکنن، حضور پیدا میکردن، مسلمان هستن، برادر ما هستن. یه جلسه بود تحقیقی و این مباحث مطرح میشد، آیات قرآن گفته میشد، روایات گفته میشد، اونها هم مطلبشون میگفتن. دیگه این بحث مثل سابق نیست که بخوان بذارن سرهندگی که خطری داشته باشه. به دلیل اینکه گوینده آزادی سخن نداره در اجتماع امروز ما و به همین دلیل انتقاد کننده هم نداره، انتقاد کننده هم دستش آزاد نیست که هر مسئله رو هر جور خواست بیان بکنه، در یک کسی بیاد نقش مخالف رو بازی کنه. تازه کسی که نقش مخالف رو بازی میکنه برای خطرناکی میکنه، برای که هر کس تو هر نقشی وارد میشه مردم نسبت بهش احساس پیدا میکنن و حتی تو تئاترها، تو سینماها اگه دقت کرده باشید، افرادی که نقش‌های بد بازی می‌کنن آدم نسبت بهشون یک نفرت و کینه مخصوصی پیدا می‌کنه. در خارج هم که می‌گن این آدم خیلی بدیه، مثلا قاتل، جنایتکار، خائنه. و یادم هست 15 سال پیش در یک دعوت ملایر اونجا تذکر می آوردن، مردم اونقدر احساساتشون تحریک شده بود که بعد شیم رو گرفتن به کتل. بعد شیم گفت بابا من شیم نیستم، من مثل شما هستم. اینا ناراحت شده بودن دیگه، فکر کردن بالاخره چیزی که با آن موسیم رفتار کرد ما دیدیم خودمون. و همین جهت بنده هم این نقش بازی نمی‌کنه. اما چند تا سوال کوچیک چون تو جلسه اولش بودم و بعدم بالاخره ارتباط پیدا میکنه میکنم. یکی کلمه معصوم و عصمت بود، آن یعنی چه؟ حالا این ساخته منطق ما شیعه است یا اصلا مبانی داره یا مبانی داشت ما پرورشش دادیم، بهترش دادیم؟ اصولا معصوم آیا به کسی میگیم که گناه نکنه یا کسی که اشتباه هم نکنه این معصومه؟ البته ما 20 سال پیش در یه جلسه درسی بود که مرحوم فروغی میز ابوالحسن خان فروغی میگفت شرکت میکردیم و ایشون به خصوص در مسئله عصمت مطالعات مخصوصی داشت و عقاید خاصی داشت و خیلی مفصل و طویل صحبت میکرد و ما از صحبتاش 80% نمیفهمیدیم، ولی از 20% که میفهمیدیم یه جور دیگه عصمت رو تعریف میکرد. البته او میگفت معصوم کسی نیست که گناه نکنه. ما خیلی افراد رو داریم که در زندگیشون گناه نکردن، همین چیزی که ما در شرقش میگیم گناه نکردن، اما معصوم به اونها نمیگن. حالا خب اون منطق کار نداریم، بعدا جوابی دیدن آقای متحری دارن که معصوم چیه. اما اگر معصوم این است که اون کسی رو که ما بهش میگیم معصوم باید گناه نکرده، اشتباه هم نکرده باشه، ما میبینیم که خب از ائمه ما ائمه دوازدهگانه بیش از دو نفرشون خلافت نکردن، از امام حسن متفقی کجایی و از علی و اینها در امر خلافت و اداره مملکت اشتباه کردن و به لحاظ منطق تاریخ که هیچ بحثی نیست که اشتباه، ولی به لحاظ اگر این تعریف رو بکنیم که معصوم کسی که اشتباه هیچ نکنه و این با اون دور در نمیاد، مثلا از امام حسن کسی که معمول کرد با معاویه به جنگ عبیدالله ابن عباس یا خود حضرت امیر که عبدالله ابن عباس رو حاکم بصره کرد و اگه میدونست که این آدم یه همچین رسوایی رو بار میاره و همچون کسافت کاری میکنه خب مسلم نمیذاشتش دیگه، پس مسلم نمیدونست، یعنی قبلا میدونست یک میکسی بهترین چیزیست برای این کار انتخاب کرده و بعد خواب از آب در آمد و شاید از درباره زندگیش به عنوان یک اداره حکومت تحقیق بیشتری بکنیم، خیلی از مسائل هست حتما هم هست و به لحاظ تاریخی که ایران نداره و به لحاظ تعریفی که ما برای اسمت اگر بکنیم معنیش میگه هیچ وقت اشتباه هم نمیکنه جور در میاد. اما در مبحث اول فرمودن که پیغمبر اکرم سه سمت داشت، سه عنوان داشت، یکی امامت، یکی زعامت، یکی قضاوت. هم زعیم مملکت بود، رئیس مملکت بود، مدیر مملکت بود، رئیس قوه مجریه مملکت بود، هم امام به عنوان پیشوای مذهبی، بنیانگذار یک دین، آورنده یک مذهب، هم قاضی بود و در امور مردم قضاوت می‌کرد. که با رحلت پیغمبر این سه شغل خالی شد، یعنی حالا باید خلیفه جانشینه یا یکی از اینا بشه یا ستای اینا بشه. البته این تقسیم بندی رو من نمیدونم مبانیش چیه، شاید جنبه تاریخی داشته باشه یا مذهبی داشته باشه، اما ظاهرا اگه مبنایی وجودی نداشته باشه به نظر درست نمیاد، برای اینکه مسئله قضاوت با مسئله زعامت از در قدیم یکی بوده، هیچ وقت هم جدا نبوده، یعنی هیچ وقت یک مثل امروز تفکیک قوایی نبوده که قاضی یکی باشه و رئیس قوه مجریه یکی باشه، همیشه خلیفه یا زمامدار یا حاکم یا شاه معمولا کسی بوده که هم اداره میکرده و حکومت میکرده هم قضاوت میکرده، بعدها تفکیک قوا بود پیش آمد و همین علت هم پیغمبر این هر دو کاره میکرد، خلفا همین کارا میکرد. اما اصولا این که بعد عرض میکنم این نوع بحث کردن یک طرفه به اصطلاح و یه عده‌ای که همه موافق هستن در یه بحثی شرکت بکنن زیاد مفید نیست، برای اینکه واقعا آدم وقتی که یه عقیده داره و اون عقیده‌شون دوست داره تمایل نداره که بحث واقعا چیزی بشنوه، و به خصوص ما که از بچگی تو افکارمون حب تشیع و خاندان و خاندان علی بوده هیچ وقت انتقاد نشدیدیم، شاید انتقاد نسبت به خود دین و اصول دین و حتی توحید خداپرستی خیلی راحت‌تر شنیدیم، اما راجبه تشیع و راجبه علمه مثلا کسی انتقاد کنه از زندگیشون یاد بگیره که چرا این کاری کردن چرا اون کاری کردن نشدیم، و همین که خیلی شاقه اصلا بشنویم که کسی مثلا به امام حسن یاد بگیره یا احیانا به امام حسین یاد بگیره که اون خیلی مشکل‌تره یا سایر علمه. و این مثلا این آیه‌ای که جناب آقای متحری در جلسه اول روش تکیه کردن و در این جلسه هم روش تکیه کردن که آیه از قرآن که افرادی که نماز میخونن و زکات میدهن در حالی که رکوع میکنن، بعد استدلال کردن که این جز درباره حضرت علی و جز درباره اون حالتی که اتفاق افتاد در حال رکوع زکات داد، یعنی انگشتش رو داد، صادق نیست یا منطقی نیست، این به نظر من زیاد معقول به نظر نمیرسه، برای اینکه اولا ما در شرح حال حضرت علی شنیده بودیم و خوندیم همیشه که حضرت علی نماز که میخوند اینقدر توجهش به خدا بود که افراد رو میگفت حتی در حال وضو گرفتن دیگه نمیشناخت، از جلوش عبور میکردن، چطور میشه در حال نماز مشغول نماز باشه اینقدر حواسش به دیگران باشه که اون ادر میاد و بعد گدایی میکنه و بعد پول بهش نمیدن و بعد این انگشتر در گره بشه، و تازه این کار خوبی نیست که به گدا پول بدید و گدا پول دادن کار اونچنان اهمیت نداره که آدم نمازشو مثلا ناقص کنه یا یه جوش بکنه که بهش لطمه برسه لحاظ روانی اقلا بعد اونو بدید، بعد به زکات که به انگشتر که الانو میگیری که مطابق فتوای فقهایی شیعه هم که جز چیزایی نیست که به زکات تعلق میگیره، بعد اون وقت یه دی که خیلی در این مورد تعصب دارن، برای که این بزرگتر رو جلوه دادن گفتن که این انگشتر خیلی گران قیمت بوده، انگشتر هم فلان بوده، در حالی که پیغام اصلا امیر انگشتر اونجوری دستش نمی‌کرده، انگشتر گران قیمت دستش نمی‌کرده. حالا ما باید البته زیاد همه رو اینجا تحمل می‌کنیم، فقط این رو به عنوان اینکه سوال جلسه اول ما بود خواستم در برشون توضیح بدم. و در آخر جلسه اولم یک مطلبی بود من الان یادم رفته.
از کنم که همان مسئله که ایشان گفتن که یه افرادی هم باشن که در جهت مخالف هر خیزن، از طبعه همه جلسات یه چیز مفیدی اون جوابش من نفرده. من همین قدر اقرار بکنم که کار خوبیست و کار مفیدی. راجعه مسئله اسمت من یه توضیح بدم، عرض بکنم که اما مسئله اسمت، مسئله اسمت معنیش چیه؟ یه وقت مسئله اسمت را انسان اینجور فکر میکنه که اسمت یعنی اینکه خداوند افراد مخصوصی از بشر را همیشه مراقبت بکنند، مراقب باشند، که هر وقت اینها میخوان تصمیم میگیرن که یک عمل خطایی را یعنی عمل گناهی را مرتکب بشن، فورا میاد دستشون میگیره، جلوشون میگیره. این مسلم که چنین چیزی نیست این معنی، و اگرم باشه برای کسی کمالی نیست، یک کمالی. اگر یه بچه ای را یه کسی همیشه مراقبش باشه، هیچ وقت نگذارد که این یه کاری که نباید بکند بکند، ولی اون مراقب مانعشه، یه تا مخواد بر از این طرح جلوش میگیره، تا از این مخواد بر جلوش میگیره، تا یه هر مخواد بر جلوش میگیره. خب این کمالی برای این بچه شمرده نمیشود. بله، یه مطلب دیگر هست و اون این است که اونم من از قرآن استنباط میکنم، او تنیم من که غیر من نگفته، نه الان من یه من ذکر میکنم این است. ما میبینیم که درباره یوسف صدیق قرآن اینجور بیان میکنه، در اون جایی که در اون تنگنایی که اون زن یوسف را گیر آورد و از او کام طلبی میکرد، قرآن میگه بلغن هم نزدهی، او آهنگ یوسف را کرد، و هم بها لولا ارعا برهان ربه، و او هم اگر نبود که دلیل پروردگار مشهودش بود، او هم آهنگ او را میکرد. یعنی او هم یه بشری بود، یه جوانی بود، این هم غریزه داشت. او به طرف یوسف رفت، ولی یوسف به طرف او نرفت. یوسف هم اگر نبود یه شهودی که داشت میکرد، اونم میرم. یوسف به حکم این که با ایمان بود و ایمان او یک ایمان کاملی بود در حد ایمان شهودی، او میدید بدی و زیان این کار را. همون ایمانی که خدا به یوسف داده بود مانع یوسف بود، نگه دارنده یوسف بود از این کار. ببینید آقا، هر فردی از افراد ما بدون اون که یه قوهی به زور جلو ما را گرفته باشد، از بعضی از لغزش‌ها و گناه‌ها معصوم هستیم. برای کمال ایمانی که ما به خطر اون گناهان داریم، مثلا خود را از این پشت بوم چهار طبقه پرت کردن یه گناه هست دیگه، خود را توی آتش انداختن گناه هست، اما این گناه را ما هرگز مرتکب نمی‌شیم، چون خطر این گناه و زیان این گناه اون چنان برای ما ثابت و مجسم است که میدونیم دست به برگرفتن همان
و جن تسلیم کردن همان. فقط وقتی این گناه مرتکب میشیم که از اون خطر دیگه چشم پوشیده باشیم. ولی یه بچه دست به آتش میزنه.
چرا؟
چون برای این بچه اون چنون که برای ما مسجل از خطر این گناه برای اون مسجل. یک نفر آدم عادل ملکه تقوا دارد، چون ملکه تقوا دارد واقعا بسیاری از گناهان را اصلا نمی کند. همون ملکه به او اسمت می دهد در این حد. بنابراین اسمت از گناه را آره کنه عرض می کنند، نه از اشتباه که ایشان تعریف کردن او را بعد عرض می کنند. اسمت از گناه دستگی دارد به درجه ایمان انسان، به گناه بودن اون گناه و خطر بودن اون خطر. اون کسی که همه گناهان ما الان گناهان را تعبدن تذیرسیم گناه هست، یعنی واقعا میگه خب اسلام گفته آقا دیگه شراب نخور ما نمی کنیم، گفته دمان نخور نمی کنیم، گفته چنین نخور نمی کنیم، کم و بیش را می دونیم بدن، اما نه اون چنون که خطر خود را انداختن در آتش برامون مجسم هست، او اونجور برامون مجسم نیست. اگر برای ما همون اندازه که به او ایمان داریم ایمان میداشتیم، ما هم از این مرسیم. پس اسمت یعنی اسمت از گناه، یعنی نهایت ایمان، کمال ایمان. اون آدمی که میگه لو کش فرشه تا مدست یقینا، اگر پرده هم در افتد بر یقین من افزوده نمی شود، قطعا دیگه مرسوم از گناه. او که در این پرده هم نت پشت پرده رو مجسم می بیند، یعنی مثلا یک دشنام دادن را او الان حس می کند که این دشنام دادن یک عقربی در واقع برای جان خود آفریده با این کار، او نمی کند. در این که قرآن هم از ایمانهایی در این درجه یاد می کند، بلیازه اسمت نسبی هم هست، یعنی مراتب و درجات دارد نسبت به اون چیزهایی که برای ما گناه هست. ما گاهی مرتکب میشیم، گاهی اجتناب میکنیم. معصومین معصوم هستن و هرگز هم گناه نمی کنن، ولی اونام باید یه مراحل و مراتبی دارن. شاید در بعضی از مراحل و مراتب همه که مثل اندیگر نیستن، در بعضی از مراحل و مراتب اونها مثل ما هستن در این مرحله. یعنی اون اسمتی که همونجوری که ما در اینجا اسمت نداریم، اونها اسمت ندارن. از اونی که ما اونها رو گناه میشماریم، اونها معصوم هستن، ولی چیزهایی برای اونها گناه هست که برای ما حتما شما نرسیدیم به اونجا. برای ما یه چیزهای حسنه است، مثل برای بچه کلاس پنجم که یک فرض کنید چون مسئله کلاس ششم را اگر حل بکنه براش فضیلت است و جایزه دارد، اما بچه کلاس نهم اگر او را حل بکند اصلا هیچی براش مرده نمی شود، ارزش براش ندارد. یه چیزهایی که برای ما حسنات است، برای اونها اگر بکنن گناه است. این است که قرآن ما این دیدیم در این حال به انبیا نسبت عصیان بوده و حتی آدم ربهم به پیغمبر میگن یغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، اینا را میگه. این برای این که او در حد خودش، ما در حد خودمون، یه امریش نسی. پس ماهیت اسمت از گناه برمیگردد به درجه ایمان و کمال ایمان. در هر درجه‌ای که انسان باشه نسبت به اون موضوعی که به اون در نهایت ایمان و کمال ایمان هست که مرحله مرحله ولولا ارعا برهان رده هست برن اسمت داره، نه این که خدای معمول فرستاده او هم مثل ما هی میخواد بره به طرف معصیت دست میان میگیرن، اونجا میخواد خود چی بنده دست میان میگیرن. و اگه اینجور باشه این فرق بین بنده و امیرالمومنین نیست، چون من به طرف گناه میرم و به طرف گناه میرم. متأسفانه یه مأمور برای فرستاده جلویش میگیره، من مأمور رو نفرستادم. اگه مأمور خارجی بیاد جلو بگیره که اونم نفرسته. مثل این است که یکی کسی دزدی میکند، من دزدی نمیکنم، ولی من که دزدی نمیکنم که همیشه یه پاسبانی همیشه جلو من، همیشه همراه من هست. خب منم مثل او دزدم، منتهای او دوست نیست که پاسبان جلوش رو نگرفته من دوست پاسبان جلو میگرفته یه هنر نیست. این مسئله چی؟ این مسئله از خرم اسمت از گناه. چه مسئله عمده در مسئله چی؟ اسمت از گناه. مسئله اسمت از خطا مسئله دیگری. البته اون هم دو جور است. یه وقت مسئله خطای در تبلیغ احکام است. قطعاً چنین چیزی. یعنی این که این مثل این آقایی. پیغمبر آمده احکام را برای ما بیان کرده. خود اشتباه کرده. شاید خدا یه جور دیگه بهش وحی کرده. یه جور دیگه اشتباه نامده بوده. نیست ما اشتباه میکنیم. ما یه پیغام دیگم برای برسون. قضیه عبدی میگیم میگیم. یعنی حتی اعتماد به گفتش نیست از باب اشتباه. اما مسائل دیگر در سایر مسائل خیلی آقای مهندس اینجا سرعت قضاوت نشون دادن از امیر المومنین رو ظلم میکردن به امیر المومنین و واقعا ظلم فاحشی. شما چطور همچین زود به این سرعت قضاوت کردید و که شما اگه به جای امیر المومنین بودید عبدالله ابن عباس رو انتخاب میکردید فلان؟ از اولا که در این جور مسائل تاریخی ببینی قضاوت های زنی مانعی نداره. با آدم درباره یک کسی قضاوت میکنه. من فکر میکنم که شاید اگر مثلا فلانکت در 500 سال پیش به جای این کار این کاری بکنه شاید بهتر بود. با آدم کسی میگه آقا قسم میگه آقا من اینجور فکر میکنم با این مانعی نداره. ولی در این جور مسائل حتی نه نسبت به امیرالمومنین نسبت به افراد دیگر هم کسی که حاضر وقایع و حاضر مسائل بوده است و افراد عبدالله ابن عباس را او از ما و شما بهتر می شناخته است و اصحاب دیگرش هم او از ما و شما خیلی خیلی بهتر می شناخته است و ما اینجا قضاوت کنیم که نخیر اینجا یک کسی دیگر بود به جای عبدالله ابن عباس را و اگر او را انتخاب می کرد از کنم بهتر می رفت انجام می داد با او انتخاب نکرد. ایراد اول اینه که از یک قضاوت قضاوت سرعت در قضاوت هست در اینجور مسائل توجه فرمودید. در واقع شما خودتون در گفتار خودتون در از کلام که بیانات خودتون ما استفاده کردیم همیشه این مطلب رو گفتید که علی یک سیاست خاصی داشت که از اون سیاست نمیخواد یک ذره تخلف بکنه و نمیباید ذره تخلف بکنه. اگر این سیاست همراه نداشت خود چنان چه میگفت ندار فرق ندار ندار. همین عبدالله ابن عباس امثال اینها دائما امیر میامد از توصیه میکردن به انعطاف. یعنی همونی که امروز سیاست میگیم دیگه توصیهش میکردن به انعطاف و دیگران هم همینجور بودن. علی واقعا شما اگر بیاد من ثابت کنید که علی یک کادر کافی در اون وقت داشت و در کادر کافی خودش علی عزیز الله اشتباه کرد. من که نیتونم ثابت بکنم که یک کادر کافی داشت. من علی قدید نمی در اولی که آمدم که علی که پیغمبر او را تعیین کرده برای خلافت و خودش این همه داد گیشش هم راجب که خلافت رو بودن بردن ولی بعد از زمان عثمان میان کنم خودش بیاد کنم عقب بیکشه. چرا؟ میگه دعونی ولتمیس و غیری که اینا مستقلون امر الله و وجوهن و الوان اینا شیه قد اقامتا چیه قد تنکر. میگه زمین خراب شد یا اوجه هستن نمیشه کار کرد قلبه هست نمیشه کار کرد. این نمیشه کار کرد یعنی من ندارم این قدر زمین خرابه و افراد را از دست بدم من ندارم آدمی که بتونم اصلاح کنم. در خودش میگه لولا حضور و حاضر به قیام الحجت وجود ناصر در من حجت دیگه تمام شده. من در مقابل تاریخ عذری ندارم. تاریخ من نمیپذیره این حرفا. میگن علی فرصت را از دست داد. من با اینکه این فرصت نیست ولی برای اینکه تاریخ نگوید فرصت خوبی بود و از دست داد من میرم. من قبول میکنم. او خودش که مدعی است که آقا میگه نیست دیگه الان وقت خلافت من نیست. ولی این شوخی نیست که همون آدمی که دیگه اگر درباره هر کسی آدم تردید بکنه درباره خود علی تاریخ هم تردید نمی کنه که علی خودش را احق به خلافت میدونه از دیگران. سنی میره قبول دارم که علی خودش را احق به خلافت میدونه از ابوبکر و از عمر علیه افا. اونا چطور علی که خودش از حق به خلافت میزنه از ابوبکر عمر بعد از عثمان میان سراغش به خلافت عقب میشه، میگه من اگه بعد از اینم مشاهده باشم براتون بهتر از اینکه علی باشم.
در مقابل تاریخ عذری نداره، تاریخ من نمیده زیر این حرفا.
میگن علی فرصت را از دست داد. من با اینکه این فرصت نیست، ولی برای اینکه تاریخ نگوید فرصت خوبی بود و از دست داد، من میرم، من قبول میکنم. او خودش که مدعی است آقا میگه نیست دیگه، الان وقت خلافت من نیست. ولی شوخی نیست که همون آدمی که دیگه اگه درباره هر کسی آدم تردید بکنه در برای خود علی تاریخ هم تردید نمی کنه که علی خودش رو احق به خلافت می دنید دیگران. سنیه می ره قبول دارن که علی خودش رو احق به خلافت می دنید از ابو بکر و از عمر همه یه احقا. اونا چطور علی که خودش رو احق به خلافت می دنید از ابو بکر و عمر بعد از عثمان میان سراغش به خلافت عقب می شنه، میگه من اگه بعد از اینم مشاهده باشم براتون بهتر از اینکه علی باشم. بنابراین نباشتری همچه افرادی اوزاها این به چه علمی به چه عواملی که حالا اون بحث چیزی دیگری، ولی به اصولا نبوده چه این چیزی عرض میکنه که اما مسئله چیز اون دو سالمان یادم را همه افرادیشان گفتن مسئله و یعتوند زکاه و همراه که او اولا این که ایشان فرمودن زکات به چیز تعلق نمیگیره، زکات و حضرگاه و اینها حتی به طور کلی انفاق کار خیر را بهش میدن زکات. این زکات اصطلاحی که الان ما داریم میگیم زکات واجب، کلمه زکات واجب در عرض فقها عرض کنم که علم شده است برای همین زکات واجب. به الا در قرآن اینجور نیست که حضرت داره یقیمون از صلاح و یتون از زکات، مخصوص همین زکات های واجب است. زکات انصاف کردن مال، پاک کردن مال، قرآن به طور کلی و حتی پاک کردن روح بنام انفاق مالی را به زکات مال میگه، زکات روح میگه، زکات نفسی. که ما کلمه صدقه هم اینجور هست، کلمه صدقات هم که در قرآن ما نیزا میگیم صدقه یه مفهوم خاصی داره، میگیم صدقه سلیم است. قرآن هر کار خیر میگه صدقه. شما بیمارستان هم که بسایی از نظر قرآن صدقه هست، از اصطلاح احسان میگن صدقه، صدقه هم جاریه. یه دیوارستان شما ساختید دیگه، یه کتاب نوشتید، یه کتاب که شما تعریف کردید چه خیر این کتاب به مردم میرسه از نظر آقا صدقه. بنابراین این کلمه زکات بلادا اهل تسننی هم که ایراد اونهی که خواستن ایراد بگیرن به این آیه به این کلمه ایراد نگرفتن که آقا انگشتر که زکات تعلق نمیگیره، چون اونا وارد ادبیات عربی هستن نمیدونن زکات اختصاص نداره به اون قضیه. و اما مسئله این که در حال رکوع چرا این چنین بود، این ایرادیست که کی بودم تو همینجا جدی هم سوال کردم از خیردم که این ایراد را از قدما گرفتن، قدما مثل فخرازی اینا ایرادی گرفتن که علی همیشه در حال نماز اونچنان از خود بی خود بود که توجه به اطراف پیدا نمی کرد. و چگونه شما میگید که در حال نماز این بود؟ جواب از کنم این است، اولا در مسئله این که در نماز از خود بی خود می شد این یه حقیقتی، اما اینجور نیست که همیشه همه حالات اولیاء الهی همیشه مثل هم دیگر بوده. اینجور نبود. خود پیغمبر اکرم هر دو حال براش نقل شد. هر دو حال برای پیغمبر نقل شد. گاهی وقتا در حال نماز یک حالت جذبه‌ای پیدا می‌کرد که اصلا طاقت نمی آورد که اذان تمام بشه. رو عرق ما یا ملان عرق زود که شروع کنیم به نماز. باید اصلا توی نماز بود سر به سجده میداشت امام حسن یا امام حسین میامده شانت بچه هاشه اون نره دیگه میامده شانت سوار میشد بعد هم با آرامش سر میکرد این بچه نیفتن. ارز کنم که سجده تو باید اصلا طول میداد این دون بچه بلند شد از این سجده شد. یا یه دفعه ارز کنم که در حالی که این مسئله سر پیغمبر تر میکنم، در حالی که پیغمبر اکرم نماز میکن استاده رو به نماز جلو نماز بود که آب دهن انداخته بود، پیغمبر یه قدم برداشت با پاش می او رو پوشید در برگشت که از این فقها ها مسائلی استخراج کردن در باب نماز که چی جایزی چی جایزی. سید بهرولو میگه و مشر خیر الخلق بدن تابی یفتح منها اکثر الابوابی، یعنی که پیغمبر در حال نماز دو قدم رفت جلو اون کاری کرد برگشت خیلی مسائل رو حل میکنه که در باب نماز چه مقدار عمل خارج جایز یا جایز یا خیلی چیزهای دیگه. اینها حالات مختلفی بودند. حتی البته حالا یه مطلب دیگر که اون عرفانی شد رو من نمیخوام بگم و اون این است که اونهایی که روی مدارهای عرفانی میگن اونا معتقد هستن که اگر انجذاب خیلی کامل شد درش حالت برگشت هست، یعنی در این که مشغول به خدا هست مشغول به اون مابرا هم هست. اونا اینجور که اونا که اینجور میگن توجه کردید و من قبول دارم یه حرفا، ولی خب تو این جلسه شاید خیلی قابل قبول نیست که ما بخوام عرض بکنیم. مثل مسئله این چیزه، مثل مسئله خلع بدن هم. یه افرادی که تازه به این مرحله میرسن یه لحظه دو لحظه یه ساعتی خلع بدن میکنه، بعد یه افراد دیگه از اون افراد که من معتقد هستم و دیدم اینها در همه احوال در حال خلع بدن، الان با شما هستم در حال خلع بدن هستم، یعنی اونی که ازش خلع بدن میگن همیشه در حال خلع بدن هستم. اون حالتی که در وقت نماز تیر را از بدنش بکشن متوجه نشد به نظر اونها ناقص‌تر از اون حالتی که در حال نماز توجه به حال فقیر دارد، نه این که در اینجا از خدا غافل است به فقیر توجه کرده، اون چنون توجه به خداش کامل است که در حال تمام عالم رو میبیند. پس بنابراین با این قرائن آقا نمیشود اینا را رد کرد و جواب داد.
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ششمین جلسه بحث انتها در انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان امامت با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه 21 اسفند ماه 1349.
بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث امروز ما یا آخرین بحث ما درباره مسائل کلی امامت، دیگر اگر بحثایی بخون بکنیم بیشتر یعنی همش جنبه نقلی خواهد داشت، مثل این که یکی یک بیاریم احادیثی که از پیغمبر اکرم راجع به امیر المومنین رسیده یا امیر المومنین درباره امامهای بعد از خودشون و همچنین حضرت رسول هم درباره اون امامها چی فرمودن و بعد هر امامی چگونه تصریح کرده است بر امام بعد خودش، اونها بیشتر جنبه نقلی و تعلیمی و تنقیدی اونجوری شده. این بحث امروز ما یه بحثیست که یه مقدارش رو شاید در لابلای عرایض جلسات پیش هم گفته ایم و آقایان با نظر ما آشنا هستن، ولی چون مربوط به روح مسئله امامت هست با استناد به گفتار خود ائمه ما در این زمینه من امروز بحث میکنم و این کتاب کافی است، کتاب الحجه کافی است که قسمتی از اون را من برای شما میخوانم. اون مقداری که عرض کردم و اون را مکررم عرض کردم این است که مسئله امامت به اون معنی که در میان شیعه یا بگیم لاعقل به زبان ائمه شیعه مطرح است، غیر از اون امامت به معنی است که در زبان اهل تسنن مطرح است و غیر از مسئله حکومت است که در عصر ما زیاد مطرح است. این اساساً یه مسئله است که تالی جلد نبوت تالی سلوان که از بکنیم نه به معنی اینه که مقامش از هر نبوتی پایین تر است، نه، مقصود این است که یه چیزی شبیه نبوت که انبیای بزرگ این را هم داشتند، که انبیای بزرگ نبوت را با امامت تو هم داشتند، یه همچه حالت معنی تکیه‌گاه سخن ائمه در اینجا مسئله انسان است، به طور کلی مسئله انسان. ما اول باید درباره تصور خودمون درباره انسان یک تجدید نظری بکنیم، بعد تا این مطلب روشن بشه. میدونید درباره انسان که اساساً انسان چگونه موجودی هست دو نوع نظر هست دیگه. یه نوع نظر که انسان هم صد در صد مانند همه موجودات دیگر و بگیم یا مانند همه جاندارهای دیگر یک موجود صد در صد به اصطلاح خاکی است، یعنی مادی، ولی موجود مادی که در مسیر تحولات مادی اون حد اکثر یا بگیم حد اکثر موجودی که یک ماده میتوانست متکامل بشود تکامل پیدا کرده. حیات چه در گیاه‌ها و چه درجه عالی‌ترش در حیوان‌ها و چه درجه عالی‌تر از اون در انسان‌ها، این خودش یک پرتوی است و یک تجلی است از تکاملاتی که ماده در مسیر خودش تدریجاً پیدا کرده است. یعنی عنصر دیگری غیر از عنصر، عنصر که میگیم تغییری ما داریم غیر از این بگیم، عنصر دیگری غیر از عناصر مادی در بافت تمام وجودی این موجود دخالت ندارد. هر شگفتی که در این هست تمام این شگفتی ها از همین بافت مادی این موجود سرچشمه میگیرد. خب قرآن روی این حساب اگه ما در نظر بگیریم باید اولین انسانی که در دنیا آمده است، حالا خواه اون اولین انسان را ما به اون شکل تصور قدما در نظر بگیریم که مستقیما از خاک آفریده شد یا به شکلی که بعضی از آقایان امروز پیش کشیدن و خودش یه فرضیه است، به هر حال فرضیه است که از نظر فرضیه بودن قابل توجه است که انسان انتخاب شده از یک موجودات پست‌تر از خودش هست.
و ریشه به خاک منتهی می شود، نه اینکه اولین انسان مستقیما از خاک آفریده شده. توی این حساب علال قاعده باید اولین انسان ها، اولین انسان و اولین انسان ها باید پایین ترین انسان ها باشند و هر چی که باید انسان رو به جلو آمده است متکامل تر شده. اما از نظر معتقدات اسلامی و قرآنی و بلکه همه مذاهب، این جهتش عرض می کنم این که اولین انسان خواه از مستقیم از خاک آفریده شده باشد و خواه از یک بشرهایی به قول آقای دکتر سالو مثل که بشر بیگن یا اونها را انسان بیگن طبقه پایین تر خلاصه متحول شده باشد، اون اولین انسان در وقتی که ما نگاه می کنیم در منطق قرآن میبینیم یک موجودی که از این انسانهای بسیاری از انسانهای بعد از خودش، حتی انسانهایی که در امروز مثلا وجود دارن، از اونها متکامل تر است. یعنی از اولی که این انسان پا به عرصه عالم گذاشته به عنوان خلیفت الله، یعنی به عبارتی که در حد یک پیغمبر به وجود آمده، خودش نقطه قابل توجهی در منطق دید. آقا چرا این اولین انسانی که در دنیا به وجود آمد به صورت یک حجت خدا به وجود آمد، به صورت یک پیغمبر به وجود آمد، در صورت آدم بگرد یه مسیر عادی تکاملی باید انسان ها بیان خیلی که این انسان ها مراحل ترقی رو پیدا کنند و توشون برسن به مرحله نبوت پیغمبری. نیکن اولین انسان خودش پیغمبر باشه. قرآن هم برای اون اولین انسان خیلی مقام شامخی قائل است. خیلی مقام شامخی قائل است. که القا ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. تا اونجا که بعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء. البته اولین انسانی که به وجود میاد فرشتگان را به شگفت در میآورد. این اولین انسان این چه سری و چه رازی در کار است؟ درباره اون اولین انسان تغییر و نفخت و فیه من روحی است، از روح خود چیزی دمیدن. این نشون میده که در باب تمام وجود این موجود غیر از عناصر مادی یک عنصر علمی دخالت دارد که به تعبیر نفس دمیدم از روح خودم، یعنی یه چیز اختصاصی، یه چیز اختصاصی من اندلاهی در این ساختمان این موجود دخالت کرد. بعدم چرا تغییر به خلیفت الله دارد؟ نجات الارض خلیفه، خلیفه برای خودم. خب پس ما میبینیم در قرآن چنین برداشتی برای انسان است، یه همچه برداشت عظیم برای انسان است که اولین انسان که پا در عالم میگذارد، از که من اون بحثش کار ندارم که اون شکل باشه یا اون شکل باشه فرق نمی کنه، ولی اولین انسان که پا در این عالم می گذارد به عنوان حجت خدا، همین تعبیر میشه حجت نیستن، حجت خدا، پیغمبر خدا، یه موجودی که با عالم غیب پیوستگی و ارتباط دارد خدایان. تکیه گاه کلام ائمه ما روی همین اصالت انسان هست. به این برنامه اولین انسان
انسانی که روی زمین آمده است از اون سنخ بوده و آخرین انسانی هم که روی زمین باشد از همین تیغ خواهد بود و هیچ وقت جهان انسانیت از موجودی که حامل این روح اللی جا از اون سلعرض خلیفه باشد خالی بود. توجه کردی؟ این اصلا محور بحث، محور مسئله این است. سایر انسانها کنده او اینها موجوداتی هستند فرع سر بر وجود چنین انسانی و اون چنان انسان اگر نباشد انسانهای دیگری هم هرگز نخواهند بود. این چنین انسان را به تعبیر حجت خدا میگن اللهم لا تخلو الارض من قائم لله به حجت، که این در نهج البلاغه و در کتب زیادی این نقل شده است و من این را از مرحوم آقای بروجردی شنیدم و متصدق خودم یادم نیست که این در جایی دیگه دیدم یا ندیدم، جمالش همین ندیدم. ایشان می‌فرمود این که این از این جمله هاییست که حضرت در بصره بیان کردن و این را به طور متواتر دیگران هم شیعه و سنی نقل کردن. این اللهم فلا لا تخلع من قائم لله بحجت دنبال اون حدیث معروف کمیل است که کمیل گفت که یه روزی علی دست من رو گرفت و همجور با خودش برد تا از شهر خارج شدیم، رسیدیم به جوانه کوفه، یک جایی بوده در خارج کوفه او زارن به جوانه میگفتن حالتا در خارج شهر کوفه. همین که خارج شدیم از شهر خلوت شد و بس تتنفس از سعدا، یعنی یک همچین نفس عمیق بکشید یا آهی کشید اینجوری رو، و از گفت که فرمود که یا کمیل بله انما القلوب اوعیه فخیرها اوعاها فاسمع عنی ما اقول لك، دلهای فرزندان آدم به منزله ظرفها هستند و بهترین ظرفها اونیست که بهتر بتونن نگه دارن، یعنی سوراخ نداشته باشه که از این طرف آب بیاد از این طرف دیگه بره بیرون. هرچی من به تو میگم ظرف کن، فاحفظ عنی ما اقول لك. اما تفصیل معروفی را تفصیل خیلی شنیدی که الناس و سلاسه عالم و ربانی متعلمون علا سبیل نجا همه جان دعا، مردم سه دسته هستن، یه دسته علمای ربانی هستن، عالم الهی، عالم ربانی، البته اصطلاح حضرت امیر عالم ربانی غیر از عالم ربانی شما به هر کسی تعارف میکنه این عالم ربانی، یعنی یک عالم واقعا صد درصد الوهی و خالص برای خدا، که شاید این تعبیر جز بر پیغمبران و ائمه صادق بود، و متعلمون علی سبیل نجات، اون عالم رو در مقابل این متعلم گرفته، مقصود عالمیست که از بشری تعلم نمی کنن. دسته دوم متعلمان هستن، شاگردان اونها هستن، کسانی که از اونها استفاده می کنن. دسته سوم مردمان همجان رعا هستن که به لم یلجعو لم یستضیعو به نور العلم و لم یلجعو الى رکن الوحید، که از نور علم ترتیبی نگرفتن و به پایگاه محکمی هم تکیه ندارن. اونا بعد شروع کرد از اهل زمان شکایت کردن به این معنا، فرمود که علوم زیادی من دارم ولی یه فردی که صلاحیت داشته باشه پیدا نمی کنن. در سبندی که از فرمود هستن افرادی که زیرکن، اما زیرکایی که هرچی یاد بگیرن میخوان به نفع استفاده خودشون بخار ببرن، میخوان دین را به نفع دنیای خودشون استفاده کنن، مجبورن از اونها خودداری کنن. یه ازدواج آدمای خوبی هستن اما احمقن، دریافت نمی کنن، یه عوضی دریافت می کنن، دو سه دفته می کنن از اون را، تقریبا هم فرزد یعص آبر هست حسنتی پیدا نمیشه. و وقت در زیدش میفرماد بلا نه اینجورا نیست که هیچ کس پیدا میشه، من اکثریت مردم دارم میگم اللهم بلا
که این جمله رو در اینجا حضرت فرمود، ای از الله مبدلا که آقای مرجدی میگم حضرت در یک خطبه در چیز گفتن در بحر این را انشاء کردن به لید از دیل کلام کمیل هم هم به اینجا که همون روایت خود کمیل فرم اللهم مبدلا لا تخل الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مرمورا اولئک یحفظ الله بهم حججه و بیناته بله و بهم یزرعها فی قلوب اشباههم حجم بهم العلم علی حقیقت البصیره و باشروا روح الیقین و استلالوا ما استوعره المطرفون و انسوا بما استوحش منه الجاهلون و صاحب الدنیا به ارواح به ابدان ارواحها معلقتون بالمحل الارض و میشرا زمین هرگز خالی از حجت نیست. حالا یا حجت ظاهر در میان مردم یا حجت مکتوم هست ولی مردم او را نمیبینن از نظرها پنهان. خداوند به وسیله همون حجت هاست که دلائل خود را در میان مردم حفظ می کند و نگهداری می کند و اونها هم اون چی می دانند این برده ها را در دل اشباه خودشون اونها مانند خودشون هستن می کارند و می روند، همچنین که نکارند و نروند، یعنی همچنین که من اون چه دارم نگفته بگذارم و برم چنین می اون وقت راجب اینها که از یک مبدع ملکوتی استفاده می کنند فمت حجم بهم العلم علا حقیقت البصیره، علم و علم بر اونها تهاجم می کند نه اونها بر علم، مسئول اینه که علمشون احاضی است. حجم بهم العلم علا حقیقت البصیره، اون علمی که به اونها هجوم می آورد بصیرت رو به معنای حقیقی به اونها می دهد، یعنی در اون علم اشتباهی نقصی خطایی چیزی وجود ندارد. و باشروا روح الیقین، و روح الیقین را مباشرتاً واجد هستند، مخصوصاً که اتصالشون به عالم دیگر اونجوری است که متصل هستند. و سلام و مسواره و مترفون، اون چیزهایی که مردمان مترف و خوب مترف این خوب گرستگان به ایش و نازنه خیلی سخت میشمارند برای اونها آسانند. مردمانی که به ایش و نعمت دنیا خوب گرفتن مثلا یک ساعت مقنوس بودن با خلوت با خدا را خیلی برایشون سخت دارد، هر کار سختی برایشون سخت دارد، ولی برای اونها اون سشون بیشن و این سوق نستوحش منه و جاهلون، از اون چیزهایی که نادانان لحشت می کنن اینا به اونها مقنوس هم سهب و داد سهب و ناس به عبدان ارواح ها محلقتون در محله با مردم همراهی میکنن با بدنهای خودشون در حالی که در همون وقت روحشون به محل اعلا پیوستگی داره، یعنی بدنشون با مردم هست و روحشون اینجا نیست. مردمی که با اینها محشرن قبول به یه انسانی مثل خودشون یه آدمی مثل خودشون هیچ فرقی بین خودشون را قائل نیستن، اما نمیدونن باطن این به جای دیگر وابسته است. به هر حال این منطقه این چنین منطقی است که منطقه دلیزا در کافی هم یک بابی کرده عنوان باب الحجه باز کرده است و میگوید اگر در دنیا دو نفر باشند دو نفر باقی بمانند یک نفرشون اینجور انسان خواهد، کما این که اول باری که یک نفر پیدا شد اونجور انسان پیدا شد. حالا در این زمین است که من برای این که تا اندازه آقایان با این منطق آشنا بشن آشنا خوب هستم یک خود بیشتر آشنا بشن کتاب کافی را کتاب الحجه کافی را آوردم تا یه قسمته هایی من در این زمینه برای شما را همینجا بخوانم و معنی بکنم تا با روحی اینها شما عرض بکنم که آشنا بشن. سایر قسمت هایی که مسئله این که امام باید باشد تا در میان مردم به عدالت حکومت بکنم یا امام باید در میان مردم باشد که مرجع اختلافات مردم در امور دینی باشد، اینها همه توفیلی این اصل است. نه این که به اصطلاح امام را به خاطر این که کنند باید امامش قرار بدن، نه مثلا بالاتر از این حرف هاست. این ها به اصطلاح از فواید استجراری، نه از فواید طبعی. من یه قسمت هایی را از هر حدیثی